غير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوءی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سطمن باشن. از امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما از آن می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست کربلا بر روایتی دیگر تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهد شد. بعد از پادکست داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری نارو، گاهی غزل خواندم قناری وارو، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
ای نام تو بهترین سراغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم، تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
درود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی، سرودی از یگانگی.
ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها. شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
زباغ مهر مادم جوانه ها جوانه ها زمد زجان ما رسد ترانه ها ترانه ها زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جادانگی
درود رودکی بود سرود ما درود ما زرشته سخن بود بقای تار و پود ما طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جاودانگی ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم
بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرود از یگانگی درودی از جاودانگی همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم خدا نگهدارتان
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید شما ما را همراه باشین و انشالله ما بتانیم از نظرات و دیدگاه های شما هم استفاده بکنیم. خوبان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع ترین مریضی های بشر که کم یا زیادش در تعدادی از افراد دیده میشه با شما صحبت بکنیم که گاهن زیاد راجب او پرسیده هم میشه. آدمای مختلف و دلایل مختلف راجب این مریضی میپرسن، راجب غلظت خون یا غلیظ بودن خون. میدانیم که هر مایی به زبان ساده و عامیانه یا رقیق و آبکیست یا یکی غلیظ است. یکی از مریضی ها و اختلالات خونی در انسان میتونه اینمی مشکل غلظت یا غلیظ بودن خون باشه که علل و عوامل مختلف و فاکتورهای زمینه ساز متفاوت داره، علائم و نشانه هایی داره و اگر پیشرفته و شدید باشه میتونه مشکلات و عوارضی را برای سلامت و صحت انسان خلق بکنه، مشکلاتی را که بسیار جدی است و گاهی وقتی جبران ناپذیر. اینال باید این مریضی را ما بشناسیم و برای معالجه و درمانش اقدامات لازمه انجام بتیم، برای وقایه هم همینطور. در این ارتباط امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و سرطانشناسی خون هستیم، تا در رابطه با موضوع قابل توجهی امی غلظت خون که گفته شد یا غلیظ بودن خون با ایشان صحبت بکنیم. جنبه های مختلف این مریضی و این مشکل صحی و طبی را میخواییم مورد بحث قرار بتیم، به خصوص عوامل ایجاد کننده، راه های وقایه و پیشگیری و همینطور راجع به اقدامات درمانی و کنترلی. امید شما هم با ما همراه باشین. این مشکل که میتونه در بسیاری از آدم ها کم یا زیادش وجود داشته باشه، در خانم ها، در آقایان، ای بحثا رو با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیبن و شیروانی، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک معرفی کلی از امی موضوع غلظت خون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین. یعنی این سوال زیاد پرسیده میشه که من غلظت خون دارم ندارم، کی خون غلیظ خوانده میشه؟ در این زمینه ها میخواییم برای ما معلومات بتین که یک تعریف و ویژگی های اینمی اختلال غلیظ شدن خونه ما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت عزیزان موثر باشه. من قبل از اینکه وارد بحثی که فرمودید بشم، بخواستم یادآوری کنم که ما در خون کلن سه رده سلولی داریم. ممکن استش که گلوبولای سفید باشن که نقش اصلیشون در سیستمای حفاظتی بدن هستش و سیستمای تدافعی بدن هستش. ممکن استش که پلاکت ها باشن که نقش بسیار مهمی در سیستم انقادی بدن دارن، و گلوبول های قرمز که نقش بسیار مهمی در رساندن اکسیژن به بافتا و تغذیه بافتا میتونن داشته باشن.
بله،
هر کدوم از این رده ها ممکن استش که دچار اختلال بشن. اگر این اختلال در رده گلوبول های قرمز باشه و تزاید بیش از حد این رده در حقیقت صورت بگیره، باعث میشه که غلظت خون به وجود بیاد.
بله،
یعنی در حقیقت میزان هموگلوبین یا میزان هماتوکریت افزایش پیدا بکنه و فرد دچار یک سری از علائمی بشه که تحت عنوان غلظت خون نام برده میشه. حالا ممکن هستش که اینها علتهای مختلفی داشته باشن، ممکن هستش که عواملی که دستن در کار هستن در ایجاد این مسئله ما بتونیم اینا رو برطرف بکنیم، ممکن هم هستش که مجبور بشیم از درمانهای دارویی استفاده بکنیم.
بله،
یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بدونیم که در حقیقت تعریف این غلظت خون چی هستش. ما معمولا وقتی که در آقایان میزان هموگلوبین بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر باشه یا در خانم ها بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه تعریف غلظت خون رو بهشون اطلاق میکنیم.
بله،
به صورت نرمال معمولا میزان هموگلوبین حدودا 12 تا 14 گرم در دسیلیتر در خانم ها هستش و در آقایون میتونیم بگیم 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش. به همین میزان هم میزان هماتوکریت ممکن استش که افزایش پیدا بکنه، باز هم جزء تعاریف در زمینه غلظت خون قرار میگیره.
بله، بسیار تشکر. پس غلظت خون به طور علمی و دقیق فقط با آزمایش و تست خون مشخص میشه، برخلاف عقیده بعضیا که وقتی از اونا خون گرفته میشه خونشان اگه کمی روشن باشه یا تیره باشه قضاوت میکنن که این خون ما رقیق بوده یا خون غلیظ بوده، یا گاهی وقت ممکن است بعضی آدمای دیگه ای گپ بزنه. اینجا مشخص میشه که غلظت خون فقط با تست و آزمایش است. اینال دکتر صاحب انو شیروانی، در اینکه یک نفر غلظت خون داشته باشه فقط امی آزمایش و تست کفایت میکنه امی مهم است؟ یعنی شما علائم و نشانه ها را مد نظر قرار میتین، اونا هم میتونه در تشخیص کمک کننده باشه؟
هر دوتا در کنار همدیگه هستش. خب وقتی که شخصی علائم داشته باشه یکی از کارهای اولیه که براش انجام میشه این هستش که باید آزمایش خون بده و در این آزمایش خون ما پارامترهای مختلفی رو میایم در نظر، ممکن استش که میزان هموگلوبین باشه عرض کردم خدمتتون بالاتر از 18 و یا بالاتر از 16 در آقایون و خانم ها باشه، یا میزان هماتوکریت بالاتر از 56 در آقایون و در خانم ها بالاتر از 52% باشه، ما میتونیم تقریبا علت و زمینه یابی در زمینه پلیسایتمی که اصطلاح علمی غلظت خون هست رو براشون شروع بکنیم.
بله،
علائم ممکن استش که علائم به صورت مشخص ما نتونیم بگیم که بر اساس علائم غلظت خون داره، کما اینکه ممکنه ضعف، بیحالی و خستگی که وجود داره در افرادی که کم خونی هم دارن به صورت مشترک بشه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که اگر یک سری از علائمی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشت حتما آزمایشات خون تکمیلی انجام بشه و ما بتونیم ریشه یابی و علت یابی بکنیم این مشکلات.
بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، علتها و عوامل زمین ساز و با وجود آورندی اینمی حالت در خون یعنی غلیظ شدن خون چی چیزهایی است؟
عرض کنم خدمتون که اگه ما بخوایم دستبندی داشته باشیم در مورد علتهای غلظت خون، خب ممکن استش که این علتهای غلظت خون اولا که به صورت واقعی باشه یا اینکه ممکنه به صورت کاذب باشه. کاذب منظورمون چی هستش؟ منظورم این است که یک فردی که دچار استرس‌های خیلی شدید و زیادی میشه ممکنه به خاطر ترشح کردن آدرنالین بیش از حد باعث بشه میزان آب و یا پلاسمایی که در درون خون هستش به فضای میان بافتی منتقل بکنه.
بله.
و میزان هموگلوبین به صورت کاذب بالا نشون بده. از طرف دیگه ممکن هستش که واقعا میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه. وقتی که میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه ممکن هستش که این به صورت اولیه یا ثانویه باشه که بعد علتاشو پیدا کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصا گروه های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم متاسفانه میبینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، میبینیم که متاسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانم‌ها. بیشترین برداشت کلسیم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر است. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید از هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافیه سهم‌های مختلف لبنیات باید تامین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفولیک هستند جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین د هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود ویتامین دی که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور و خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین دی فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در دو دهه اول هست بعد تا 35 سالگی و حداکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از همراهی شما عزیزان شنونده هم با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و اونکولوژی در ارتباط با غلظت خون یا غلیظ شدن خون که پولیسایتیم یا خوانده میشه گفتند که میزان و اندازه کرویات سرخ یا گلوبول های قرمز خون بر حال وقتی اندازش زیاد میشه منجر به غلظت خون میشه و مشکلی به نام غلظت خون به وجود میاره. اشاره داشتن که در مجموع کرویات سرخ گلوبول های قرمز در آقایان زیادتر از خانم هاست و در اطفال و نوزادان هم زیادتر از بزرگسالان است و توضیح داده شد که در مجموع ما در خون خود 3 ردیف سلولی و حجرات مختلف خونی داریم: گلوبول های سفید یا کرویات سفید، امتور پلاکت ها و کرویات قرمز یا گلوبول های قرمز و سرخ. تزاید و میزان RBC ها زیاد شدنشان باعث غلظت خون میشه که اشاره کردیم، و تشخیص قطعی و نهایی غلظت خون و غلیظ بودن خونم دکتر صاحب اشاره داشتن که صرفاً با تست و آزمایش است. درست از بعضی علائم و نشانه ها هم هستن، اونا هم بسیار کمک کننده است و حتما باید مد نظر باشه، اما اگر ما بخوایم که قضاوت بکنیم یک نفر غلظت خون داره یا نداره، باید تست شوه، آزمایش شوه، بعد از او اقدامات معالجوی و مراقبتی و کنترلی برای او صورت بگیره. عدد ها و ارقامی هم اشاره داشتن که اینجا تکرار نمی کنم، بسیار مهم است که به هر حال با نظر دکتر معالج اگر مشکلی وجود داشته باشه پیگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، اینمی علت ها و عوامل خلق کننده و با وجود آورنده غلظت خون دقیقا و مشخصا چی چیزهایی است؟ مثلا راجع به دخانیات، استعمال سیگریت و چلم و اینها سخن زیاد گفته میشه و درستم هست، دیگه علت ها و فاکتورها کدام ها هستند؟
ما وقتی که میخوایم در مورد علل بحث بکنیم، علل اولیه هستن که مغز استخوان کنترل خودش رو از دست میده و همینطور داره خونسازی بیش از حد انجام میده. خب این کنترل بیش از حدی که داره انجام میشه، میزان هموگلوبین بیش از حد داره بر ما بالاتر میبره.
بله.
یا ممکن استش که این به صورت ثانویه باشه. مثلا افرادی که سیگار میکشن به خاطر اینکه میزان اکسیژن خونشون کاهش پیدا میکنه. افرادی که در ارتفاعات دارن زندگی میکنن. افرادی که در معرض بیش از حد مونوکسید کربن هستن.
بله.
افرادی که اختلالات ریوی دارن، افرادی که اختلالات مادرزادی قلبی دارن، به خاطر اینکه خون در حقیقت وریدی و شریانی با هم دیگه مخلوط میشه و اکسیژن کافی در اختیار بافت قرار نمیگیره، ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون بشه.
پس کسایی که مراجعه میکنن اگر شک به غلظت خون شوه که خونش ممکن است غلیظ باشه، باید به طور کامل از جهات مختلف بررسی شوه. دکتر صاحب، یعنی او علت هایی که مشخصا باید بررسی شوه که آیا اولیه است، پرایمری هست، یعنی یک عملکرد نادرست در مغز استخوان وجود داره که او بیرویه کرویات سرخ تولید میکنه و با وجود میاره، یعنی ثانویه است، سکندری است، به این معنی که یک علت دیگه، یک مریضی دیگه وجود داره در بدن که باعث غلظت خون شده. پس بسیار مهم است که علت یابی شوه، بعد از او اقدامات لازم صورت بگیره. اینال دکتر صاحب، علائم و نشانه ها گرچه گفته شد، به طور کلی میخوایم بگوین که دقیقاً چی چیزهایی است؟
همونطوری که قسمت اولم خدمتتون عرض کردم، علائم ممکن استش که کاملا اختصاصی نباشه، ممکنه با خستگی، ضعف، بیحالی، احساس گیجی، ممکنه وقتی که مراجعه میکنم ما نگاه که میکنیم به بیمارمون میبینیم رنگ و روش خیلی سرخ شده.
بله.
ممکن استش که احساس بکنه که نوک انگشتاش، این که دور لبهای بیمار حالت کبودی پیدا کرده. و یکی از علامت هایی که خیلی جالب هستش و در این بیماری وجود داره این هستش که وقتی که استحمام میکنن، بعد از استحمام بدنشون یه خارش خیلی شدید پیدا میکنه.
بله.
یک سری از علائم هستش که ممکن هستش که به صورت اختصاصی هم براشون مطرح بشه و دلایلش هم به این صورت هستش که در حقیقت وقتی سیالیت خون در درون رگ‌ها مختل میشه و این اون چیزی که ما بهش میگیم غلظت خون یا ویسکوزیته در اصطلاح علمیش هستش، افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که خونرسانی به اعضای مختلف بدن دچار مشکل بشن و این خونرسانی بیشتر در مویرک ها ممکن استش که دچار اختلال بشه و خب مستظر هستید که این مویرک ها رک های اصلی هستن که در بعضی از ارگان اندام های بدن مثل مغز، مثل کلیه و حتی ریه ها خونرسانی ها رو دارن انجام میدن. وقتی که خونرسانی در درون اونها درست انجام نمیشه، باعث میشه که فرد نتونه تمرکز بکنه، نتونه در حقیقت علائم دیگه مثل سردرد، سرگیجه یا حتی منگی براش به وجود بیاد.
بله.
ممکنه شب نتونه خوب بخوابه. وقتی که شب نتونه خوب بخوابه، خب صبح میخواد کارهای خودش رو انجام بده، به خصوص اگه کارهای خیلی دقیق که نیاز به تمرکز داره رو نتونه با تمرکز دقیق انجام بده.
بسیار خوب. دکتر صاحب، کسایی که غلظت خون دارن آیا واقعا خونشان رنگین تر و تیره تر هم میشه؟ واقعا یعنی ربطی نداره این دو چیز با هم؟
خب این یه سوالی است که همیشه از ما میپرسن. خیلی از بیمارانمون که به دلایل مختلف میش میدن میگن که وقتی که میخواستن نمونه خونمون رو بگیرن واقعا رنگش تیره تر بود، پس ما غلظت خون داریم. من خدمتتون عرض کنم که خب میزان اکسیژن خون هستش که تعیین کننده هستش، یا بهتره بگم یکی از عوامل اصلی تعیین کننده هستش که رنگ خون به چه صورتی باید باشه.
بله.
رنگ خون در سرخ رگ‌ها خب روشن‌تر هستش، رنگ در سیاه رگ‌ها. ما میتونیم اینجوری بگیم که خب هر کسی که خون تیره‌تری داره قطعاً دچار غلظت خون نیست، ولی شاید باید بگیم که اگر غلظت خون وجود داشته باشه باعث میشه که رنگ خون هم تیره تر بشه. بنابراین صرفا از روی رنگ خون نمیتونیم که قضاوت بکنیم که آیا فرد غلظت خون داره، علتش چه چیزی میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث در جلسه بعد با ما همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص به فیزیکی و توانبخشی، رئیس مرکز تحقیقات نورومسکول اسکلتار دانشگاه علوم پزشکی ایران. دیسک کمر یکی از شایع‌ترین علت ایجاد کمر درد و دردهای تیرکشنده به پا هست. خب دیسک کمر میتونه در مهرهای مختلفی اتفاق بیفته. حتی اصطلاح دیسک کمر، خب اصطلاح شاید خیلی درستی هم نباشه. دیسک در واقع یک لایه بافت نرمی است که بین دو مهره کمری قرار میگیره، که اطراف دیسک یه لایه الاستیکی داریم و وسطش یه مایعی وجود داره. اگر این مایع بزنه بیرون، ما میگیم که دیسک کمر بیرون زدگی پیدا کرده. اگر این مایع باعث پارگی لایه بیرونی بشه، ما میگیم که دیسک کمر پاره شده. اهمیت این ماجرا این است که از کنار مهره ها، مهره پایین و بالا، عصبی عبور میکنه که حس و حرکت رو برای ما به وجود میاره. اگر دیسک کمر به نحوی بیرون بزنه و یا پاره بشه و این بیرون زدگی و پاره شدن دیسک کمر منجر به فشار روی عصب بشه، خب این برای ما مهمه و خطرناکه. ولی اگر دیسک کمری داشته باشیم که پاره شده یا بیرون زده ولی به عصب فشار نمیاره، به نخاع فشار نمیاره، خب در این گونه موارد خیلی هم مشکل ساز نخواهد بود. پس در مورد پارگی دیسک کمر و بیرون زدگی دیسک کمر، مهمترین چیز برای ما عصبی است که عبور میکنه از بین دو مهره. ما سلامت اون رو میخوایم. بنابراین اگر فردی علائم پارگی دیسک کمر پیدا کرد و ما در معاینه بالینی علامتی مشاهده نکردیم، نیازی به درمان خاصی نداره. ولی اگر ما علائم تیرکشنده، کمر درد و ضعف رو دیدیم، خب این برای ما اهمیت داره و باید اون عصبی که تحت فشاره و داره ضایع میبینه نجات بدیم. جالبه که خب بیش از 90% دیسک ها خوب میشن خودشون، با روش های غیر جراحی و دارویی خوب میشن. اگر ما روش های درست غیر دارویی و غیر جراحی رو بریم، مشکل دیسک حل خواهد شد. و بین 5-10% دیسک ها هستن که علامت خطر دارن که ما بهش میگیم رد فلگ، اینها باید جراحی بشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا چند پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است، ستایش بر او، نامش ستوده است، ستایش بر او، محمد. محمد
خورشید هدایت.
با نام خدا و سلام شنونده های ارجمند، با نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، میتوان گفت مطالعه اسلام در این مرحله تا چندین قرن بعد اغلب مغرضانه و متأثر از تعصبات شدید دینی و مذهبی در غرب بوده است، چرا که اکثر شرق شناسان راهبان، متکلمان و الهیدانان مسیحی بوده و کینه‌توزی برخی از این افراد تا حدی بوده که پس از مطالعه و تحقیق نسخه‌های خطی اقدام به سوزاندن آنها کردند. این در حالی است که در مرحله دوم شرق‌شناسی از قرن 18 تا میانه قرن 20 مطالعه میراث شرق با اهداف و انگیزه های دیگری پی گرفته شده است، قسمی که میتوان گفت از میان اهداف و انگیزه های دینی و تبلیغی، سیاسی و استعماری، علمی و فرهنگی در این دوره اهداف و انگیزه های سیاسی و استعماری بیشتر جلوه میکند. در مرحله سوم حرکت شرق شناسی که از اواسط قرن 20 آغاز می شود، به نوعی می توان نشانه های بیشتری از تغییر در روش و حتی انگیزه ها و اهداف را مشاهده کرد، قسمی که در این دوره می توان از دوره حیات جدید خاورشناسی یاد کرد. خانم کارن آرمسترانگ از جمله خاورشناسان قرن 20 و اهل انگلستان با شما بگوییم که او در 17 سالگی به صومعه پیوست، اما 7 سال بعد به واسطه آنچه او آن را رنج‌های روحی روانی و جسمانی تحمیلی آن محیط می‌خواند، از صومعه جدا شد و به تحصیل در رشته ادبیات دانشگاه آکسفورد پرداخت. در کنار این تخصص دانشگاهی، او دغدغه مباحث دینی هم داشت و به همین واسطه کتاب‌های فراوانی در حوزه ادیان و دینشناسی تطبیقی نوشته است. او مؤلف کتاب معروف تاریخچه از خدا است که تا کنون به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. خانم کارن آرمسترانگ شرح احوال خود را در زندگی نامه پرفروش از میان معبر باریک بازنویسی کرده است. آرمسترانگ در سال 1991 میلادی زندگی نامه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نگاشت. بعدها در سال 2006 میلادی هم بار دیگر به زندگی رسول گرامی اسلام پرداخت و این بار او را پیامبری برای عصر ما نامید که از جدیدترین آثار آرمسترانگ به شمار می رود. برخی میخوان بدانن کتاب زندگی نامه پیامبر اسلام آرمسترانگ که یک ماه پس از حادثه 11 سپتامبر انتشار یافت و به پرفروشترین کتاب سال آمریکا تبدیل شد، با چه انگیزه‌ای به نگارش درآمده است. آرمسترانگ در پاسخ به این پرسش در مقدمه کتاب افسوس می‌خورد که سیمای حضرت محمد برای مردم غرب فقط تصویری باشد که کتاب سلمان رشدی ارائه می‌دهد، یا تصویری باشد که از خاطرات دوران جنگ‌های صلیبی در ذهن مسیحیان مانده است. به نظر نویسنده، در 11 سپتامبر 2001 میلادی با انفجار ساختمان‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی آمریکا، بار دیگر جهان متوجه اسلام و مسلمانان شد. در نظر غربی‌ها این حادثه سند تعصبی بودن اسلام بود و نشانه از این که اسلام دین ترور، قتل و وحشت است، اما واقعیت چنین نیست. به نظر آرمسترانگ، آنان اغلب این مهم را نادیده می‌گیرند که در کتاب مقدس نیز میتوان عبارات حاکی از خشونت را پیدا کرد. در تورات قوم اسرائیل بارها به خراب کردن معابد اقوام دیگر و بیرون راندن آنان از سرزمین مقدس و عدم انعقاد هیچ گونه پیمان نامه‌ای به آنان توصیه شدند. گروه به خصوص از افراطیون یهودی همین آیه ها را برای بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمین هایشان به کار بردند. درباره مسیحیت نیز آرمسترانگ بر همین عقیده است. از نظر او تقریبا همه می دانند که استفاده از این دست آیات و حمل آنها بر این معانی کاری غیر اصولی است، و در حالی که حضرت مسیح تقریبا همیشه چهره صلح طلب معرفی شده است، اما در انجیل آیه هایی هست که به تهاجم و نبرد تشویق می کند، ولی هیچ کس این آیه ها را در کشتار 8000 مسلمان بوسنیایی به دست مسیحیان صربستان مستمسک قرار نداده است. کارن تاکید میکند غیر منصفانه است که اقدام چند مسلمان افراطی را به آیین پیامبر اسلام نسبت دهیم و دین او را دین ترور، قتل و وحشت بنامیم. او همچنان که از ادعای عاملان فاجعه 11 سپتامبر بسیار اظهار تأسف میکند، نسبت دادن آن به اسلام را نادانی و جاهلیت معرفی میکند. به نظر این محقق انگلیسی، ادیان بزرگ توحیدی، پیامبران و اهل بصیرت دیدگاه بسیار نزدیکی در مورد خدا دارند که او را وجودی متعالی و حقیقت نهایی می نامندش، چنان که محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای چنین تجربه‌ای بوده و کمک شایان و ارزشمندی به تجارب معنوی بشر کرده است. کارن می افزاید بر خود لازم دانستم تا به خواننده غربی که همواره حقیقت را از او پنهان داشتند و تنها بارقه‌هایی از یک پدیده آمیخته با اسرار و عوام‌گرایی را در برابر او قرار دادند، دیدگاهی روشن درباره مردی بدهم که پیامبر نیز بوده است، انسانی که مسیر تاریخ بشر را تغییر داد و تا به امروز الهام دهنده بخش عظیمی از جامعه بشری است. از نگاه آرمسترانگ، محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مثابه یک شخصیت الگو درس‌های مهمی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای غربی ها داد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم دقیقاً نسیم صلحی بود که بر جزیره العرب خسته از جنگ و جدال وزید و ما امروزه به افرادی نیاز داریم که آماده ایفای چنین نقشی باشند. حیات او مبارزه خستگی ناپذیر علیه حرص و طمع، بی‌عدالتی و استکبار بود. او دریافت که جزیره العرب در نقطه عطفی قرار گرفته و شیوه تفکر سنتی دیگر پاسخگو نیست. محمد صلی الله علیه و سلم در صدد تحمیل دین خود به مردم نبود، بلکه میخواست ذهن و ضمیر مردم را تغییر دهد. او میافزاید زندگی پیامبر اسلام به اساس اصول وحی و انجام دستورات حقیقی خداوند برای تنظیم جامعه انسانی برنامه‌ریزی شده است. محمد اصلاح جاهلیت را نه برای اشاره به یک دوره تاریخی، بلکه برای اشاره به ذهنیتی به کار می‌برد که موجب پیدایش خشونت و وحشت در قرن نخست هجری در جزیره العرب بود. من معتقدم که جاهلیت در غرب امروز نیز دقیقاً همانند جهان آن روز اسلام با وضوح وجود دارد. خانم کارن در فصل اول کتاب تحت عنوان محمد دشمن کوشیده است تا چهره ای را که اروپاییان با ویژه جامعه مسیحی از گذشته تا کنون در دوره‌های مختلف پیامبر اکرم ارائه کردن نقادی کند. یکی از موارد اتهام به رسول گرامی اسلام نسبت جنگ طلبی است. آرمسترانگ درباره جنگ‌هایی که در زمان پیامبر رخ داده معتقد است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرد جهاد بود، ولی یک صلح طلب واقعی هم بود و برای اثبات صلح طلب بودن آن حضرت نمونه‌های تاریخی را ذکر می‌کند. او در فصلی از کتاب خود به ماجرای فتح مکه اشاره می کند و صلح‌جویی را خصیصه اصلی دین اسلام بر می شمارد. می نویسد محمد جان، اعتقاد و پیروی نزدیکترین یاران خود را در جریان صلح با مکه به گرو گذاشت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد، چنان که همین معنا را از سوره فتح به خوبی می توان دریافت. نویسنده تاکید می کند محمد بر اساس اصول اساسی اسلام پیوسته در فکر مذاکره و صلح بود، زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است از ریشه سلام به معنای صلح است. آرمسترانگ چون محققان دیگری که منصفانه به زندگی و شخصیت پیامبر اسلام پرداختند، این دیدگاه را مطرح می کند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به شخصیتی چون پیامبر اسلام نیازمند است. رهنمود پیامبر اسلام برای بشر امروز آگاهی و بیداری، عدالت خواهی، اخلاق و کرامت، رحمت و مودت و صلح و انسان دوستی است. او کانون عشق و محبت برای بشریت است. از نگاه خانم آرمسترانگ، قسمتی از مشکل غرب مربوط به آن است که طی قرون متمادی محمد را به عنوان فردی مخالف تمدن معرفی کرده است، در حالی که ما باید او را انسانی می‌دیدیم که از روحیات بسیار متعالی برخوردار بود، انسان بزرگی که در راه ایجاد صلح و عدالت برای مردمان خود سخت تلاش کرد. اگر ما محمد را از همان دیدگاه بنگریم که چهره‌های بزرگ تاریخی را مشاهده می‌کنیم، به راحتی به این باور خواهیم رسید که او مؤثرترین شخصیت در طول تاریخ بشریت بوده است و شناخت او بر ما لازم و ضروری است. نباید اجازه داد افراد متعصب و خیره‌سر با تحریف زندگی پیامبر به نفع خود از آن بهره برداری کنند. در این دنیای متحول باید انسان غربی از سرگذشت آن حضرت مسائل مهمتری را برای هدایت خیش بیاموزد. به نظر آرمسترانگ بهترین سرآغاز برای این مقصود شخص محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، انسانی ذو ابعاد که در بهترین دستبندی های ایدئولوژیک و سطحی ایستاد و گاهی کارهایی میکرد که پذیرش آن برای ما غیر ممکن یا دشوار است. او از هوش و نبوغ سرشاری برخوردار بود و دین و سنتی فرهنگی بنیان نهاد که بر شمشیر مبتنی نبود، بلکه همانطور که از نامش برمی آید بر صلح و آشتی دلالت میکرد.
عرب بیابانگرده که از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمی‌دانست، با همان خشونت صحراگردی خود به مدینه آمد و خدمت پیامبر خدا رسید. آن حضرت در میان اصحاب خود بودند. او از ایشان چیزی خواست که پیامبر هم به او کمک کردند و مثلا پول و غذا و لباس به او دادند. بعد که این را به او بخشیدند و او گفتند حالا خوب شد، من به تو نیکی کردم، راضی هستی؟ آن مرد به خاطر همان خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که این گونه افراد دارند، به خاطر آنکه ظاهراً این محبت ها کمش بوده است، گفت
نه، هیچ کاری انجام ندادی و هیچ محبتی نکردی و اصلا این چیزی نبود که تو به من دادی.
یا رسول الله، این مرد از ادب و نزاکت بوی نبرده است، اجازه بدهید او را از اینجا بیرون کنیم.
طبعا این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر خدا در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند و سنگینی بود. همه عصبانی شدند. چند نفری که اطراف پیامبر بودند خواستند با عصبانیت و خشم به این عرب چیز بگویند و عکس العمل نشان بدهند، اما پیامبر فرمودند نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله را حل خواهم کرد. از جمع خارج شدند و این اعرابی را هم با خودشان به منزل بردند. معلوم می شود که پیامبر در آنجا چیز نداشتند که به او بدهند و الا بیشتر هم به او می دادند. او را به منزل بردند و باز چیزهای اضافه، مثلا غذا یا لباس یا پول به او دادند. بعد به او گفتند حالا راضی شدی؟
بله، حال راضی هستم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من حرف‌هایی زدی که آنها دلشان نسبت به تو چرکین شد. دوست داری برویم همین حرف‌هایی را که به من گفتی و اظهار رضایت کردی در مقابل آنها بگویی؟
آری، حاضرم.
بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان اصحابش آوردند و گفتند این برادر اعرابی من خیال می کند که از ما راضی است. اگر راضی هستی بگو.
آری، من خوشحال و راضیم. از رسول خدا هم سپاسگزارم، چون ایشان به من محبت کردند.
مرد عربی این سخنان را گفت و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اصحابشان کردند و فرمودند مسئله این اعرابی مسئله آن ناقه است که از گله‌ای که چوپان آن را می‌چراند رمیده و جدا شده باشد و اثر گذاشته به بیابان می‌دود. شما دوستان من، برای این که این شتر را بگیرید و او را به من برگردانید حمله می‌کنید و از اطراف دنبال او می‌دوید. این حرکت شما رمیدگی او را بیشتر و وحشتش را زیادتر می‌کند و دستیابی به او را دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او را بیشتر از آنچه که رمیده بود از جمع ما برانید. با محبت و نوازش دنبال او رفتم و به گله و جمع خودمان برگرداندم. این روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
بلغ العلا بكماله كشفت تجاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.